ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، امشب چهارشنبه 25 فروردین سال 1395 هجری شمسی برابر با 13 آوریل سال 2016 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، حسین قویمی.
با درود فراوان، پنجمین تکاور ارتش جمهوری اسلامی در درگیری‌های سوریه به نفع نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری این کشور کشته شده است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه نام این تکاور را حمدالله بخشنده اعلام کرده است که به گفته این رسانه از رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی بود که برای دفاع از حرم حضرت زینب عازم سوریه شده بود. خبر کشته شدن پنجمین تکاور ارتش ایران در همان روزی اعلام می شود که فرمانده نیروی زمینی ارتش کشته شدن چهار تکاور دیگر این نیرو در هفته جاری را تایید کرد. خبر اعزام تکاوران ارتش به جنگ داخلی سوریه نخستین بار روز 16 فروردین امسال از سوی علی آراسته، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام شد. و گفته بود که تکاوران ارتش به عنوان مستشار به سوریه اعزام می شوند. در ایران فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی می گوید سال گذشته 3 گروه تروریستی در مرزهای غربی و شرقی کشور به گفته او منهدم و اعضای آنها دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی روز چهارشنبه اعلام کرد در این عملیات 2 تبعه ایرانی و 1 تبعه پاکستانی که حامل تجهیزات پیشرفته‌ای بودند دستگیر شدند. فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی به هویت این گروه‌ها و زمان درگیری نیروهای مرزبانی ایران با آنان و همچنین تعداد افراد بازداشت شده اشاره‌ای نکرده است. در خبری دیگر، پلیس مقدونیه روز چهارشنبه برای متفرق کردن مهاجران در سوی دیگر مرز یونان گاز اشکاور شلیک کرد. به گزارش رویترز، پناهجویان در فاصله نوار مرزی بین مقدونیه و یونان و در نزدیکی سیمهای خاردار برای عبور از مرز مقدونیه دست به اعتراض زده بودند. در حدود 50 تن از پناهجویان خود را به سیمهای خاردار رسانده بودند و برای عبور از این منطقه تلاش می کردند که پلیس ضد شورش یونان آنها را از حصارهای خاردار دور کرد. یک شنبه گذشته 10 تن از مهاجران در درگیری با پلیس مقدونیه زخمی شدند. ماموران پلیس مقدونیه برای جلوگیری از عبور پناهجویان از حصار سیمهای خاردار به سوی آنان گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کردند. از زمانی که مقدونیه و سایر کشورهای منطقه بالکان مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند، هزاران مهاجر که قصد رساندن خود به آلمان و سایر کشورهای اروپایی را دارند در پشت سیمهای خاردار باقی ماندند. و در خبر دیگر، پلیس اسپانیا روز چهارشنبه از دستگیری یک فرد مظنون با ملیت فرانسوی خبر داد که برای عمدی کولیبالی، عامل حمله مرگبار ژانویه 2015 به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس سلاح تهیه کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس در بیانیه گفته که آنتوان دونوی 27 ساله را روز سه‌شنبه پس از صدور حکم دستگیری وی از سوی فرانسه در منطقه مالاگا در جنوب اسپانیا بازداشت کرده است. پلیس افزوده است که این مرد چند هفته پس از حملات پاریس و برای فرار از دست پلیس فرانسه را ترک کرده و با استفاده از اوراق جعلی در استان مالاگا اقامت کرده بود. عمدی کولیبالی یکی از افراطی عامل حملات پاریس در ژانویه پارسال بود که 17 کشته بر جای گذاشت. برادران کواشی هم که همراه او در حملات پاریس دست داشتند، 12 نفر را در حمله به مجله فکاهی شارلی ابدو به قتل رساندند. آقای بکتاش،
با سپاس. حسین قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تحسن ده ها نماینده مجلس عراق در اعتراض به تلاش های جناح‌های قدرتمند سیاسی جهت حفظ کنترل پست های کلیدی دولت در گفتگو با گزارشگرمان در خاورمیانه در جریان تحولات عراق قرار می‌گیریم. سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به ترکیه برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی.
سفر آقای روحانی با توجه به این که به منظور شرکت در 13 اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی به استانبول انجام میگیره، منتها در کنار این 3 نشست مشترک بین ایران و ترکیه هم تحقق پیدا میکنه.
نکوهش دوباره آمریکا بر سر به گفته رهبر جمهوری اسلامی عمل نکردن به تعهدات در توافق هسته‌ای.
نشأت میگیره از بی‌اعتمادی آقای خامنه‌ای به واشنگتن که این رو مکرر ابراز کرده.
اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در عراق ده‌ها نماینده مجلس در پارلمان دست به تحصن زدند. این نمایندگان با آنچه اقدامات جناح‌های قدرتمند سیاسی برای حفظ کنترل سمت‌های مهم دولتی می‌خوانند اعتراض دارند. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری را روی خط داریم. آقای جزائری، تحصن نمایندگان معترض مجلس عراق در سراسر شب گذشته اکنون به کجا رسیده؟
امروز جلسه پارلمان برگزار شد آقای خمسه‌پور. جلسه پارلمان بسیار طوفانی بود، تا جایی که نمایندگان پارلمان با هم درگیر شدند، صداها بالا رفت و حتی صدای فحش و توهین به یکدیگر هم در جلسه پارلمان از سوی نمایندگان به یکدیگر شنیده شد. این تحصن همچنان ادامه داره در پارلمان. بین 80 تا 150 نماینده آمار متفاوتی هست که اعلام میشه در مجلس تحصن کردن و خواستار برکناری سلیم الجبوری رئیس پارلمان هستند. اعتراض اونها به این هست که فهرست اولیه‌ای که حیدرعلی‌بادی نخست وزیر عراق ارائه داد به عنوان کابینه جدید خودش رو کنار گذاشت و با خواست آقای الجبوری لیست فهرست دیگر رو ارائه داد که فهرست دوم بیشتر وابستگان به احزاب سیاسی هستند، در حالی که لیست اول از تکنوکرات ها بودند، نامزدهای وزارت خونه ها که معرفی شده بودند. فهرست اول که از تکنوکرات ها هست مورد حمایت مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی قرار داره و همچنین فراکسیونش در پارلمان فراکسیون الاحرار. اما دیگر گروه های سیاسی با وجود اینکه از دولت تکنوکرات صحبت میکنن، در عمل نمیخوان وابستگانشون از دولت دور باشن، چرا که نمیخوان، به نظر میرسه نمیخوان سهم اونها از قدرت کم بشه.
گزارش‌ها حاکی بوده که نیروهای عراقی برای پس گرفتن شهر موصل از گروه حکومت اسلامی داعش خودشون رو آماده می‌کنند. این تدارکات به کجا رسیده؟
قبل از موصل نیروهای عراقی باید منطقه القیاره رو از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بازپس بگیرن. یک مانع بزرگی وجود داره برای القیاره و اون روستای النصر هست. این روستا در یک بلندی قرار داره و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی خودشون رو بسیار آماده کردن تا به هر نحوی هست این روستا رو از دست ندن، چرا که دروازه منطقه القیاره به حساب میاد. گزارش‌هایی که به ما رسیده میگه که نیروهای عراقی عملیاتی رو برای بازپسگیری روستای النصر آغاز کردن، بعد از النصر میتونن خودشون رو به دروازه های موصل برسونن. آقای خمسه‌پور،
همزمان از طرف دیگه آقای جزیری عملیات برای پسگیری شهر البشیر، شهری که در نزدیکی کرکوک قرار داره، جریان یافته. این عملیات چه جزئیاتی دربارش در دست است؟
ویژگی شهر بشیر این هست که اولا ترکمن‌نشین هست و ساکنان شیعه هستند، متفاوت است با دیگر مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی. برای همین در این عملیات شبه نظامیان شیعه‌ای که بعضن از سوی ایران حمایت میشن حضور قوی دارن در این عملیات. عملیات بله آغاز شده از شب گذشته و همچنان ادامه داره. هنوز گزارش‌های از پیشروی نیروهای عراقی در این عملیات منتشر نشده، اما در این عملیات ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به نیروهای عراقی کمک میکنه، علاوه بر نیروی هوایی عراق که مواضع گروه حکومت اسلامی رو در اطراف شهر بشیر در حال هدف قرار دادن هست.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه و تحولات عراق.
این صدا صدای رادیو فردا است.
حسن روحانی رئیس جمهوری به استانبول سفر کرده است تا در 13 اجلاس سازمان همکاری اسلامی شرکت کند. با توجه به تنش‌های موجود در منطقه از جمله درگیری‌ها با گروه داعش، در این نشست این مسائل در کنار روابط تهران و آنکارا نیز قرار است مورد توجه قرار گیرد. کارشناس مسائل ترکیه قدیر گلکاریان در گفتگو با نازآفرین میرزا خلیلی درباره اهمیت این نشست به رادیو فردا چنین میگوید:
سفر آقای روحانی با توجه به این که به منظور شرکت در 13 اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی به استانبول انجام میگیره، منتها در کنار این سومین نشست مشترک بین ایران و ترکیه هم تحقق پیدا میکنه. همونطوری که اطلاع داریم نشست اول در سال 93 انجام گرفته بود که در آنکارا با حضور آقای روحانی انجام گرفت و در سال 94 جلسه همکاری های راهبردی شکل گرفت و این نشست سومین نشستی خواهد بود که در کنار این 13 کنفرانس انجام میگیره و میتونه از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای هر دو کشور مهم تلقی بشه.
در مورد مسائلی که در منطقه در واقع مورد توجه هستش با توجه به انفجارهایی که در ترکیه رخ داده و همچنین مسئله داعش، فکر میکنید چه تصمیماتی گرفته بشه؟
تا اونجایی که نشریات ترکیه هم امروز نسبت به این سفر پرداختند و مطالبی رو نوشتند، آقای ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه هم سفر آقای روحانی رو مهم عنوان کرده و حتی با این اظهار نظر اعلام کرد که علارغم وجود اختلاف دیدگاه میان تهران و آنکارا، یه اتفاق نوین در جهت گسترش روابط بین دو کشور خواهد بود. شاید هم دلیل چنین ادعایی این باشه که ترکیه با تصور و پیشنهاد این که قبلا، یعنی یه هفته دو هفته پیش، پیشنهاد میانجیگری بین تهران و ریاض رو داده بود، اکنون با حضور ملک سلمان در ترکیه بتونن این مسائل رو دنبال بکنن. منتها در کنار این مسائل سوریه، عرضم به خدمتتون، مبارزه بر علیه تروریسم و افراطگرایی و به ویژه مسائل مربوط به کردهای ترکیه و کردهای شمال سوریه میتونه موضوع قابل طرح میان رؤسای دو کشور قرار بگیره و بر همین اساس گمان میکنم که تفاهم‌های امنیتی هم در این شرایط میان رؤسای جمهوری دو کشور مطرح بشه. البته این رو هم اضافه بکنم که علارغم این که رئیس گروه پارلمانی ایران و ترکیه آقای حسین صدر هم دو روز پیش پیش بینی کرده بود که استقبال خوبی از آقای روحانی انجام خواهد گرفت و اقدامات عملی در توسعه روابط برداشته خواهد شد، اما دیروز که آقای اردوغان نشان دولتی رو به آقای ملک سلمان اعطا کرد و ایشون و امروز هم روزنامه ترکیه آقای ملک سلمان رو به عنوان پادشاه خاورمیانه تبلیغ کردن، میتونه حساسیت های لازمی رو در مواضع ایران در این مورد ایجاد بکنه، به طوری که امروز هم آقای ظریف در اجلاس وزرای خارجه این قضیه با اشاره به عاقبت طارق عزیز هشدارهای لازم رو به مسئولین عربستان سعودی داد و اینها یه سری تحولاتی هستن که بایستی ببینیم فردا از فردا چگونه نتیجه خواهد داد.
بله، با توجه به اینکه خب این اجلاس در واقع سران سازمان همکاری اسلامی هست و بسیاری از کشورهایی که در اون شرکت میکنند میتونند منتقد و یا مخالف دولت بشار اسد در سوریه باشند، فکر میکنید که کار ایران در به عنوان کشوری که حمایت میکنه از دولت بشار اسد چقدر مشکل باشه و چه مسائلی در واقع مطرح بشه در این اجلاس؟
موضوع سوریه از سالها پیش میان ترکیه و ایران مسئله اختلاف نظر بوده و آقای اردوغان هم در سفرهای خارجی و در تمام اجلاسهایی که شرکت کرده عموما تصمیم بر این گرفته که مواضع دولت خودش رو در مورد سوریه، داعش، تروریسم و همچنین خواستگاه کشورش رو اثبات بکنه و به نوعی از این اجلاس بر روی حقانیت و خواسته های دولت خودش تاکید کرده، که در این قضیه هم محتمل هست که موضوع مهاجران و یا صدمه و خسارت دیدن ترکیه از طریق داعش و یا شورشیان پیکاکا مطرح باشه و اینها رو به گردن در حقیقت حامیان بشار اسد در نظر بگیره که روسیه و ایران هست. ولی به نظر میرسه که علی‌رغم تمام اینها مسائل اقتصادی بر مسائل سیاسی خواهد چربید.
قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه با رادیو فردا گفتگو میکرد. رهبر جمهوری اسلامی مجدداً آمریکا را به عمل نکردن به تعهداتش در توافق هسته‌ای و به گفته وی ترساندن کشورهایی که قصد همکاری با تهران را دارند متهم کرده است. آیت الله خامنه ای گفت که نتیجه رفت آمد دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی و مذاکراتشان با ایران تاکنون به گفته وی محسوس نبوده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای میگوید نتیجه رفت آمد هیئت های اروپایی به ایران تا کنون محسوس نبوده است. او روز سه‌شنبه 24 فروردین ماه در دیدار با نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنتسی مشکل و ضعف رفت آمد های اخیر هیئت های اروپایی به ایران را محسوس نبودن نتایج عملی مذاکرات عنوان کرد و گفت عده‌ای تقصیر این مسئله را به گردن آمریکایی ها میاندازند که با توجه به سابقه و رفتار آنها این ارزیابی منطقی به نظر می رسد. رهبر جمهوری اسلامی مقامات آمریکایی را متهم کرد که در اجرای تعهدات خود در توافق اتمی وین آنچنان که باید عمل نمی کنند و با اظهارات و اقداماتشان طرفهای مقابل را از همکاری با ایران می ترسانند. آقای خامنه ای اسفند ماه گذشته نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته بود که رفت و آمد هیئت‌های اروپایی هیچ اثر مثبتی نداشته است. از مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میپرسم اساساً انتظار آقای خامنه‌ای از سفر هیئت‌های اروپایی به ایران در زمانی کوتاه پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک چیست؟
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای انتظار بیش از حدی داره از دوران پسا برجام و به خصوص صحبتش با نخست وزیر ایتالیا. من گمان میکنم که بیشتر نارضایتی خودش رو ابراز میکنه از به نوعی کارشکنی های امریکا یا بی‌اعتمادی خودش رو رهبر جمهوری اسلامی ابراز میکنه به رویکردهای اقتصادی امریکا در دوران پسا برجام، که البته اینم نشأت میگیره از بی‌اعتمادی آقای خامنه‌ای به واشنگتن که این رو مکرر ابراز کرده و اینجا هم در دیدارش با یک مقام ارشد اروپایی تلاش میکنه به نوعی هم اعمال فشار کنه به طرف اروپایی برای تسریع در مبادلات اقتصادیش با تهران و هم که اعمال فشار کنه برای اینکه بیش از پیش نقش امریکا رو به حاشیه ببره، که البته به نظر میرسه که این انتظار نسبتی با واقعیت‌ها در مناسبات بین الملل برقرار نمیکنه.
با وجود انتقادهای مکرر آیت الله خامنه‌ای از مقام‌های غربی به خصوص آمریکا، مقامات وزارت خارجه ایالات متحده بارها این ادعای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عدم حسن نیت آمریکایی‌ها را رد کردند. 13 فروردین ماه رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن گفته بود بازگشت ایران به اقتصاد جهانی زمان می‌برد. او همچنین تاکید کرده بود 6 قدرت جهانی باید به تلاش خود برای به ثمر رساندن این توافق ادامه دهند. این در حالی است که آیت الله خامنه ای بارها بی‌اعتمادی خود نسبت به کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا را در سخنرانی‌های خود اعلام کرده است.
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی‌ها کردیم در قضیه 5 به علاوه 1 و مسئله هسته‌ای، در همین قضیه هم آمریکایی‌ها به اون چه وعده داده بودن عمل نکردن، کاری که باید میکردن انجام ندادن. بله، به تعبیر وزیر خارجه محترم ما روی کاغذ کارهایی رو انجام دادن، اما از راه‌های انحرافی متعدد جلو تحقق مقاصد جمهوری اسلامی رو گرفتن.
اما چرا آیت الله خامنه ای تا این اندازه نسبت به کشورهای غربی و برقراری ارتباط اقتصادی با آنها بدبین است؟ مرتضی کاظمیان:
بی‌اعتمادی رهبر جمهوری اسلامی رو شاید بشه ریشه‌اش رو در بی‌اعتمادیش به امریکا دونست بیشتر. این چیزی که حتی در صحبت با مقامات ارشد اروپایی از جمله رئیس جمهور اتریش که به ایران سفر کرده بود هم مشاهده کرد. آقای خامنه‌ای به خاطر فقدان پشتوانه‌های دموکراتیک و اقتدار دموکراتیک در داخل کشور از تبعات عمق یافتن مناسبات با امریکا در هراس است. طبیعتاً مانع از برقراری مناسبات اقتصادی با امریکا شده، چنان که در پیام ایشون بعد از برجام با آقای روحانی هم این محسوس بود. و طبیعتاً در نظام بین الملل چنان در هم تنیده هست مناسبات اقتصادی که گریزناپذیر روابط اروپا و ایالات متحده. اما اینجا آقای خامنه‌ای بی‌اعتمادی خودش رو به امریکا تعمیم میده به بی‌اعتمادیش به اتحادیه اروپا و طبیعتاً تلاش میکنه که تسریع ببخشه مبادلات اقتصادی رو، که من فکر میکنم که دست کم با این رویکردی که رهبر جمهوری اسلامی داره چندان قابل تحقق نباشه در کوتاه مدت.
با وجود مخالفت‌های آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان وی از برقراری مجدد روابط ایران و غرب و نعمت نامیدن تحریم‌ها، طی سال گذشته بسیاری از سران کشورهای اروپایی برای امضای توافق‌نامه‌های تجاری و اقتصادی به ایران سفر کردند.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه‌ای، نتیجه رفت و آمدهای اروپایی‌ها زمانی در ایران محسوس میشه که شما کمی از خر شیطان پیاده شوید و با ادبیات جهانی و دیپلماسی صحبت کنید.
آقای خامنه‌ای، میدونید که چرا رفت و آمدها محسوس نمیشه؟ چون که سرمایه‌دار خارجی به امنیت احتیاج داره و امنیت چیزیست که 37 ساله از جامعه ایران رخت بربسته.
آقای خامنه‌ای، شما افکارتون واقعا داعشی. تحریم‌های کاغذکاری رو تحمیل کردین به ایران و خیلی هم خوشحال بودین. باید فکر اینجا رو می‌کردین. خراب کردن خیلی راحته، ساختن خیلی سخته. بنابراین نگید چرا هیئت‌های اروپایی که میان ایران چکار کنم؟ باید جامدون.
آقای خامنه‌ای فرمودن که رفت آمد شرکت‌ها و ادارات خارجی به ایران تا حالا هیچ تأثیر محسوسی نداشته. بله، اونطوری که رئیس جمهوری که نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده تأثیر گذاشت و ایران رو ویران کرد، قطعاً هیچ کسی نمیتونه به این سرعت تأثیر بذاره.
آقای خامنه‌ای، کوکا، ما از آبادان دارم با حرف میزنم که شهرمون هنوز داغونه. کوکا، آقا، این موشک ما رو بدبخت میکنی دوباره. تو که کوکا نه نیرو هوایی داری، نیرو دریایی تب خب به درد ماهیگیری میخوره. خب با چی میخوای بجنگی؟ خب موشک بزنی که میان میخورونمون همو، ولکن جون و مادرت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بهای نفت با جهشی کم سابقه به توافق روسیه و عربستان سعودی برای تثبیت تولید نفت واکنش نشان داده است. گزارش حاکی است که مسکو و ریاض در آستانه نشست تولید کنندگان نفت که قرار است روز یک شنبه در دوحه مرکز قطر برگزار شود، بر تعهدشان نسبت به طرح ثابت نگه داشتن میزان تولید کنونی نفت تاکید کردند. وزیر انرژی روسیه بار دیگر گفته که این طرح بدون مشارکت ایران نیز قابل اجراست. آنا رایسکایا:
خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از منبع آگاه دیپلماتیک اعلام کرد که روسیه و عربستان در آستانه نشست تولید کنندگان نفت در دوحه مواضع خود را هماهنگ کردند و ریاض تأکید کرد که تصمیم نهاییش بی توجه به موضع تهران در این رابطه اتخاذ می شود. پیشتر عربستان اعلام کرده بود به شرط ثابت نگه داشتن تولید نفت ایران تولید خود را افزایش نخواهد داد. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه که چهارشنبه برای نشست چهار جانبه روسیه، ایران، گرجستان و ارمنستان پیرامون همکاری‌های برقی عازم ایروان شد، در مصاحبه با خبرگزاری تاس بدون ذکر جزئیات رئیس‌جمهور با علی نعیمی وزیر نفت عربستان سعودی را موفقیت‌آمیز توصیف کرد. او با تأکید بر اینکه طرح تثبیت تولید نفت بدون مشارکت ایران نیز قابل اجراست افزود هیچ کشوری به زور وادار به مشارکت در این طرح نخواهد شد. میخائیل دیلگین کارشناس مسائل انرژی در مسکو میگوید که برای روسیه و عربستان طرح تثبیت تولید نفت یک اقدام تبلیغاتی است.
Если вы что-то вынуждены делать, то лучше сделать это публично, официально и красиво. У нас след этого.
اگر مجبورید کاری انجام دهید، بهتر است این اتفاق علنی و زیبا صورت گیرد. روسیه در اوج میزان استخراج نفت در حساب نگه داشتن ظرفیت تولید را ارائه کرد و انتظار می رود با اجرای این طرح و یا بدون اجرای آن میزان استخراج در روسیه تثبیت شود و احتمالاً از تابستان نیز کاهش یابد. عربستان وضعیت مشابهی دارد و البته هدف عربستان در حمایت از این طرح موضوع دیگری است، فشار بر ایران. ایران در میان تولید کنندگان عمده نفت عملاً یگانه کشوری است که میتواند و باید افزایش تولید داشته باشد و دلیل بیمیلیش نسبت به مشارکت در طرح تثبیت تولید کاملاً روشن است. حال اگر این طرح از سوی سایر تولید کنندگان پذیرفته شود، بسیار محتمل است که برای مدتی شاهد صعود قیمتها باشیم، زیرا انتظارها تأثیر فوق‌العاده‌ای بر بازار نفت دارد. چنان که می‌بینیم رشد اخیر بهای جهانی نفت نتیجه امید نسبت به پایان جنگ قیمت به رهبری ریاض و تأثیرهای روانی است که توافق روسیه و عربستان بر بازار گذاشته.
ایران بارها اعلام کرده که از طرح تثبیت تولید نفت حمایت میکند، اما پیش از بازپسگیری سهم خود از بازار که تحت تحریم‌های بین‌المللی آن را از دست داده بود، حاضر به مشارکت در این طرح نیست. چهارشنبه ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در اوپک به ریا نوستی گفت دورنمای دستیابی به توافق نهایی برای تثبیت تولید نفت به رغم تردیدهای ایران بسیار مثبت است. روز قبل دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که این توافق منوط به مشارکت ایران نیست. همچنین الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت با توجه به اینکه رضایت کشورهای حاصل شده که 3/4 بازار را در دست دارند، مسکو امیدوار است که طرح تثبیت تولید نفت موفقیت آمیز باشد. او گفت
это позволит в целом всем, кто будет участвовать в этой договоренности, хранить объем добычи.
این طرح اجازه خواهد داد همه تولید کنندگان سهم خود را در بازار حفظ کنند بدون اینکه افزایش تولید داشته باشند. از این طریق عرضه و تقاضا زودتر به تعادل میرسد و به نوسانات قیمت نفت که هم به ضرر تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان بوده زودتر پایان داده میشود.
روسیه و عربستان سعودی در بهمن ماه گذشته به توافق اولیه برای ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت دست یافتند و به گفته مسئولین روسی 15 کشور تولید کننده دیگر که از آمادگی خود برای پیوستن به این طرح خبر دادند باید یک شنبه در دوحه موضع نهایی خود را اعلام کنند. بررسی نتایج نشست دوحه مهمترین موضوع همایش بین المللی نفت و گاز روسیه خواهد بود که دوشنبه آینده در مسکو برگزار می شود. ریا نوستی گزارش داد که ایران و عربستان نیز به این همایش دعوت شدند. آن رئیسکه رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری طاعون نشار کننده کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود دام‌های جاهای طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که نهای نشار کننده حیات وحش مخصوصاً کرده بود وجود دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می شویم. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022211221 بازگو کنید. همچنین می توانید در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون اجتماعی در اینترنت نقطه نظرات خود را مطرح نمایید و در بحث‌ها شرکت کنید. برای پیگیری خبرها و گزارش‌های رادیو فردا سایت radiofarda.com در دسترس شماست. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده خبرها و گزارشها را از چهار گوشه جهان به آگاهی شما خواهند رساند و همراهتان خواهند بود. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.